أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آقای آخوند بعد از اینکه در کفایه طبعا لشیخ استثناء کرد موارد خفاء الواسطه را و توضیح دادیم بیان شیخ و بیان مرحوم آخوند و مبنای این استثناء و وجه و توجیهش را و اشکال مرحوم ناینی و جوابش را، مرحوم آخوند یه مورد دیگر و یا دو مورد دیگر رو استثنا می کند. جلاء الواسطه، این استثناء دو مورد دیگر در تعبیر کفایه به یک بیان آمده و در حاشیه بر رسائل با یک بیان مفصلتر و با تفاوت‌هایی با بیان کفایه. بیان کفایه رو اجمالاً اشاره کردیم در حد متن کفایه، کما لا یبعد ترتیب و ماکان به واسطه، واسطه مفروض، و اما واسطه ما لا یمکن تفکیک عرفن بینه و بین المستصحب تنزیلا کما لا یمکن تفکیک بینه و ما واقعا یک او به وساطت مال اجل وضوح لزومه له او ملازمته معه به مثابت اد اثره اثرا لهما. این دو قطعه عبارتی کفایه، بعد دو مرتبه روی این عبارتی کفایه کار داریم هنوز برمیگردیم. اما در حاشیه بر رسائل متن مفصل تری داشتم. قسمت اول متن عبارت حاشیه بر رسائل رو خوندیم، تعبیرشون این بود و یلحقو به خفاء الواسطه جلاؤها و وضوحها فی ما کان وضوحه به مثابت یورس الملازمه بینهما فی مقام تنزیل عرفن به حیث کان دلیل و تنزیل احدهما دلیلن علا تنزیل الاخر کما هو کذلک فی المتضاعفین. وقتی دو چیزی با هم شدیداً ملازمه دارن، یکیش استصحاب داره، این یکی نداره، حالت سابقه نداره، اما وقتی شارع داره تعبد میکنه به بقای هازا، اینقدر این ملازمه با هم قوی و واضحه که هر عرفی هر شنوندهی فوری منتقل میشه به اون ملازمش هم، چند نمیگه وقتی میگه این هست یعنی اینم هست. تعبد به یکی تعبد به دیگری هم هست، پس یترتب علیه اثره، ولو اثر این نیستا، اثر اون ملازمه، ولی در مقام تعبد زمیمه شد و اون برش هم مترتب می شود. این تعبیر اول مرحوم آخوند، خوب به ذهن داشته باشید اینو، تصویر خارجیش هم بفرمایید. وقتی دو چیزی شدیداً به هم چسبیده است، عرف اینا رو میبینه که نمیشه بینش تفکیک کرد حتی در مقام تعبد، اینا شدیده، پس وقتی میگه این هست یعنی اینم هست، و وقتی این هست اثرش هم هست، پس به استصحاب این یترتب و اثر اون دیگری. ولی چرا؟ به چه ملاک؟ به ملاک این که از تعبد به این کسب کردیم تعبد به این را هم که انه به دو چیز ابتداعا تعبد شد، هر کدوم برای خودش یه اثری ممکنه داشته باشه. اشکال کردن آقا این در صورتی است که اون خود اون اولی اثری داشته باشه تا به لحاظ او بشود تعبد کرد، بعد که تعبد شد اون وقت حسابش کن تعبد به اون یکی هم. اما اگر اون اولی اصلا خودش اثر نداره، ادله تعبد و استصحاب اصلا شامل اونه میشه از اول تا نوبت به دومی برسه، تا موجب تعبد به دومی بشود. اینا رو هیجی میکنم، خوب بهش عنایت بفرمایید. بله، حالا اگه اثر نداشت خیلی خوب، اشکال همینه. پس بنابراین آقای آخوند این طرح شما بیفایده شد. اگر اولی اثر ندارد این استثاب اصلا جاری نیست. بله، یختص رو به اون جایی که اولی خودش یک اثری دارد به خاطر او جاری میشه، یعنی به خاطر او شارع داره تعبد میکنه، بنابگذار بر بقای اون. اون وقت از این بنابگذار بر بقای اون بفهمی که بنابگذار بر بقای این هم، و وقتی که این هم شد اثر این هم برش مترتب بشود. این اشکال مرحوم آخون میگه باش، اولا باش، بالاخره پس یه جایی این حرف ما به درد میخوره. اون جایی که اولی برای خودش اثر شرعی دارد، در کنارش هم دومی هم اثبات میشه، اثر دومی ترتب برش. ما قانعیم در همین موارد بگو 30%، 40%، 50% این اثر رو داشته باشه کافیه. این استثناء درسته که بگیم آقا یلحق بش وضوح الواسطه به حیث که قابل تفکیک نباشد در مقام تعبد هم، اولا. ثانیاً به عدم القول بالفصل، اگر اونجا درسته و اون آثار دیگری برش مترتب میشه قول به فصل نداریم. پس در این جور موارد ولو خودش هم فی نفسه اثر نداشته باشه، یسه و استصحاب به حساب اثر اون ملازمش. ثانیاً ثالثاً، عبارت ثالثنش یه خورده مفصل تره. ثالثاً چی؟ ان التلازم بین الشیئین اذا کان به مثابته یوجب التلازم بینهما فی مقام تنزیل یورث ان یلاحظ شیئا واحدا ذا وجهین کان له الاثر به احد الوجهین او اثنین موضوعین لاثر واحد و بالجمله یرا اثر احدهما اثر الاثنین عرفن و معه لا وجه لعدم شمول الخطاب للاستصحاب فی مثل هذا المورد. برای جواب از اون اشکال وارد یه بیان جدیدی میشه، میگه چیزی که این گونه به هم چسبیدن و تلازم دارند که عرف اینا را از هم جدا نمی بیند، از اول اثری که مال هر کدوم هست عرف اثر هر دو میبیند، چون این دوتا به هم چسبیدن. یه اثری که مربوط به یکی باشه که امن اثر هر دوست، یه اوضاع عوض شده، نه اثر او اول این ثابت بشه بعد با ثبوت این موضوع ثابت بشه بعد اثرش، نه، از اول این اثر اثرون لهما. چرا؟ برای اینکه این دوتا به هم چسبیدن جدا شده نیستن، اثرون لهما. و از این جهت حتی اگر اولی فی نفسه تک و تنهاییش اگر حساب میکردیم اثری نداشت، اما تنهایی حساب نمی کنیم، از اول هر دوشون رو با هم به هم چسبیده یکی. گفت کنه دو روحیم در یک بدن، دو بدن در یک روحیم در دو بدن، یکیه در دو موجود. این اثر مال هر دوست. بله بله، وقتی که ابوت و بنوت متلازمان، اگر در عرف بگن ابوت زید برای امر فلان اثر رو دارد، عرف میگه یعنی بنوت امر برای به اصطلاح زید هم این اثر رو دارد. این اثر هر چی که باشه مال هر دوست. فرض کنید شما نظر کردید اندن نظر که اگر چنانچه ابوت زید باقی باشد صدقه بدهم، حالا در بقایشی چی؟ در وقت حقیق به حساب تحقق شب هر کدوم رو علم تبه این صدقه واجبه، چه علم تبه ابوت زید، چه علم تبه بنوت امر، چون عرف این دوتا رو از هم جدا نمیبینه. بنوت و ابوت هم دیگه چسبیدن یکی هم کنن، یه واقعیت مثلا، در حالی که دو واقعیت دو اضافه از دو اعتباره، ولی وقتی عرف اینا رو متلازم میبیند تمافل متضاعفین مرحوم آخوند خودش اشاره میکنه در ابتدای کلام، این معناش اینه یکی حساب میکنه، وقتی یکی پس اثر هر دوست. تکرار میکنم عبارت مرحوم آخوند رو، ان التلازم بین الشیئین، این که تکرار میکنم برای خاطر اینه که دیشب آقای سبحانی خیلی زحمت کشیده این عبارت رو مطالعه کرده، برای اینکه مطالعهش حروم نشه استفاده میکنیم بیشتر از این. چنینه انشالله بعد، ان التلازم بین الشیئین اذا کان بمثابت یوجب التلازم بینهما فی مقام تنزیل، که ابتدا اگر در اون حد اینا با هم ملازمه دارن کل متضاعفین، یورس ان یلاحظ شیئا واحدا، این کنه این نتیجه رو میده، این ارث رو باقی میگذاره که این دوتا یکی دیده بشن، یکی زاوجهین، یه موجوده یک روحه در دو بدن، یه موجوده با دو عنوان، یه حقیقت واحده، کان له الاثر به احد الوجهین او اثنین، هر دو وجهش اثر داشته باشه یا یک وجهش اثر داشته باشه، موضوعین لاثر واحد، به هر دو وجه اثر داشته باشه برای اثر واحد یا به یک وجه اثر داشته باشه برای اثر واحد، اینا هر دو یکی شدن دیگه. و بالجمله یورا اثر و احدهما اثر الاثنین عرفن و معه لا وجه لعدم شبول الخطاب للاستصحاب فی هذا المورد، حالا ولو به اون وجه اول تنهایی اثر نداشته باشه، نداشته باشه، ادله استصحاب شاملش میشه، چون ادله استصحاب الان اینم رو که داره میبیند حقیقتی زاوجه اینه، این از این حیثش اثر نداره، از حیث دیگرش همین این کن اثر دارد. در اون بیان اول صدر عبارت گفت دوتان یکی تنزیل می شود، در مقام تنزیل می فهمیم اونم کذا تعبد به عبوت زیده، بعد بگیم از این می فهمیم پس تعبد به بنوت امرین، اون وقت اثر بنوت رو بار میکنیم. اینجا نه، یه مرحله اومدیم جلو، از اول میگه تعبد به عبوت زیده، این عبوت دو اثر داره، یه اثری ممکنه مال عبوت باشه، یه اثری هم مال بنوت امر باشه، اونم اثر همینه، اصلا این اون یکی هم دوتا نیستن، پس اون اثرم مال اینه، دو تعبد نمیخوایم، یه اثر مبتنی بر یک تعبد. اون بیان اول میگفت دو تعبد، یه تعبدش باللفظ، یه تعبد بالملازمه. بیان دوم میگه نه، یه تعبد، اثر دوتا اثر داره، اون اثرم مالی اینه. حالا گاهی در بعضی موارد یه اثر رو این عنوانش هست، یه اثر دیگه مال اون عنوان دومشه، گاهی در این بعضی موارد نه این عنوان اولش اثر نداره نداشته باشه، به همین جهت که به عنوان دوم اثر داره یکفی برای تعبده به این. متباینان اگر بودن، این که مثل همون دایی و خاله میشد، متلازمان این گونه به حیث، نمیگیم هر متلازمی، متلازمانی کل متضاعفان، متلازمانی که این تلازمش روشن باشه عرفن، به حیث یعد العرف کذا، نمیگیم هر متلازمی، داریم هی مقیدش میکنیم به این قیود، نه هر متلازمی. بعد میفرماین الا ترا صحت تنزیل الابوه به لحاظ اثر البنوه ولو لم یکن له اثر آخر و بالعکس ولیس هازا من قبیل الخطا او المسامحت و تطبیق. نگید این خطا و مسامحه در تطبیق این حجیت نداره، نمیتونه موضوع حکم شرعی بشه، نه، میگیم موضوعات عرفی، عرف اینو میبینه این چنین به دقت العرفیه، بل من باب دعوا ان المفهوم من الخطاب ما ينطبق علیه به تدقیق، طبق مبنای مرحوم آخوند مفهوم من الخطاب، اونی که وقتی که گفت لا تنقض، یعنی لا تنقض آثاره، آثاره یشملو به بیان مننا، نه مفهومش یا موضوع را به اصطلاح تحقق میبخشه، تعبد بهش میکنه، به تعبد به موضوع یترتب علیه اثره، ترتب اثر در اون کبرای کلی، مثلا صدق برای ابن، اون کبرا ینطبق بر این مورد هم. خوب دقت کردید تفاوت بین بیان صدر و بیان ذیل، نمیدونم روشن شد یا نه. حالا مرحوم آقای خویی در رابطه با بیان مرحوم آخوند اشکال میکنه، عمده اشکالش ایشون میاد میگه ایشون مثال میزنه کما فی المتضاعفان، متضاعفان خارج عن محل الکلام، میگه در متضاعفان تب، بله، چون در متضاعفان اینه که هر دوشون مورد استصحابه، اگر شما یقین داری به ابوت زید، یقین داری یقین سابق به بنوت امر، هر دو مورد یقین سابقه، نیازی نداری به اینکه حالا اون به اصل یکی اثر دیگری رو ثابت کنی، خود اون اصل داره برای خودش. چه مثالیه شما اینجا میزنید آقای آخوند؟ انما ذکرهم فی المتضاعفان من الملازمت فی التعبد، در متلازمان قبول داریم، اما نه از این بابی که شما میگید اثر یکی اثر دیگری بشود یا تعبد به یکی تعبد به دیگری بشود، هیچ کدومش رو نمیخوایم. چرا؟ در متضاعفان مسلمون الا انه خارج عن محل الكلام اذ الكلام فيما اذا كان الملزوم فقط موردا للتعبد، این حالت سابقه داشته باشه او نداشته باشه، این مورد تعبد باشه او نباشه، حالا میخوایم با این ذم زمینه و هم بچسبونیمش، در حالی که در متضاعفان نه، والمتضاعفان کلاهما موردن لتعبد الاستصابی فإنه لا يمكن اليقین به احدهما الا مع اليقین بالآخر، اگر مثلا در زوجیت امر زینب، زوجیت زینب لامر متضاعفان یکی رو یقین داری، دیگری هم یقین سابق داری، شک داری طلاق واقع شده یا نشده، استصحاب میکنی، هر کدوم استصحاب داره برای خودش، نیاز نداره به استصحاب زوجیت مرد اثبات کنی زوجیت زن را، هر کدوم برای خودش استصحاب داره. پس این حرف درست نیست. بلا حاجتین و کذا سائل المتضاعفان فیجر الاستصحاب فی کلاهما بلا احتیاج الی الاصل المثبت. این حرفی که شما آمدید این استثنای دوم رو بر خاطر این گونه موارد مطرح کردید یه کار اضافه ایست. بله بله، زوجیت متضاعفانه. یو لا یمکن تصور زوجیت لعهده ما الا با زوجیت دیگری. نه میگه نیست، ایشون نمیخواد مثال بزنه، میگه چنین چیزی یافت نمیشود. حرف ایشون اینه، میگه آیا خونه اینو بر چی مطرح کردید این حرفو؟ یه همچین موردی اصلا یافت نمیشه تا بیاید یه همچین استثنایی رو برای استصحاب درست کنید. نه، نیازی به این حرفای شما هم نداریم، هر کدومش استصحاب میشود، ایست اصل مثبتی هم تو کار نیست.
پس
چی؟ این اشکاله با آخونده. میگه پس این حرف شما، این استثنایی شما مورد نداره، اشکال اینه. این در متضاعفان مسلمون که در مقام تعبدم متلازمون، اما نه از باب این که سرایت کنه یکی به دیگری، هر کدوم خودش مستقلن استصحاب داره. به اون هم هست، بله، خود به خود پیدا شده. این اشکال مرحوم آقای خوی. بعضی از بزرگواران معاصر در کتاب اصولشون خواستن از این اشکال جواب بدن، از آقای خویی. تعبیرشون اینه، خوب عنایت کنید، ان مورد کلامهی، کلام مرحوم آخوند، از آقای آخوند دفاع میکنه، فیما اذا کان الاثر مترتبا لعهد المتضاعفین دون الاخر. اثر مثلا مال بنوته، نمال ابوت. فهل یمکن با استصحاب ابوت اون اثر رو مترتب کنیم؟ فهل یمکن الاکتفا به استصحاب ما لیس له اثر لاثبات الملازم الاخر و ترتیب و اثر شرعی اولا؟ نه، فی وسعه اینه که خودش هم استصحاب کنه، ان یترک ذاک الاستصحاب و یحرز المتضاعف الذی یترتب علیه الاثر، و خودش رو استصحاب کنه. میتونه، ولی صحبت در اینه که این کارم میتونه بکنه یا نه. به عبارت رو حرف ایشون اینه که آقا حالا در همین زوجیت، زوجیت رجل رو استصحاب میکنیم با این که اثر مربوط به زوجیت امراه است. الان این بخواد بره شوهر بره، میتونه یا نمیتونه؟ اثر ماله اونه، استصحاب میکنم زوجیت مهر را نسبت به این و ترتیب بدم اثر اونو. پس لا یمکن لهل زواج. حرف آخوند اینه، میشه این استصحاب؟ ولو بله، شما میگید که نه، میتونه زن خودش استصحاب کنیم زوجیت خود زن را، نیاز. بله اونم میشه، اما صحبت در اینه که اولی هم میشه و به اون استصحاب اکتفا کنیم. این بیان این بزرگواره. این بیان این بزرگوار یعنی چی؟ یعنی یه کار لغو، یه بحث لغو، چیز دیگه از توش در میاد و با یک اشکال مبنایی. بحث استصحاب اینه که حالا من چی رو استصحاب کنم؟ نه، اون چی که حالت یقینی سابق دارد خود به خود استصحاب دارد، ولو من در اون حال بهش توجه نداشته باشم. استصحاب امر واقعیه. در تنبیه دوم اول بحث تنبیهات استصحاب یه امر واقعیه، صحبتی نیست که من تصمیم میگیرم نه فعلا من از اون چشم پوشی میکنم، میخوام اینو استصحاب کنم، مثل یه لجبازی خود استصحاب خودشو ندیده میگیرم، میخوام اینو استصحاب کنم و برای این مترتب کنم. آقای مرحوم آخوند میخواد اینو بگه، این دفاعی که از مرحوم آخوند میشه گویی شد و رسناست، یعنی توهین به مرحوم آخونده که بگیم ایشون آمده در مقام استصحاب یلحق و به خفاء الواسطه وضوها یه چیز دیگری استثناء کرده در اصل مثبت، اونم با این تعبیرات طولانی در حاشیه و کذا، برای چی؟ برای امر بیفایده و لغو. مسلم مراد مرحوم آخوند این نیست. پس چیه؟ کفایه خوندید؟ پس فردا میخواید درسشو بدید و بیدید الان چی میگید بیان حرف مرحوم آخوند رو؟ بله؟ حالا ببینیم الله و ببینیم، من اون چی که میخوام بگم که بعدن میگم، شما اون که خودت میخوای بگو بگو. ظاهرش که اگه بخوام اونو بگم که خودم میگم. مرحوم آقای خویی اشکالش رو بود روی متضاعفان و گفت در متضاعفان هر دو حالت سابقه داره. ما میخوایم عرض کنیم مثال مرحوم آخوند به متضاعفان نه در نتیجه گیری در این باب استصحاب بود، صرفا از نظر نشون دادن یک ملازمه ای که عرفن چه در واقع چه در مقام تنزیل از هم جدا ناشدنیست. از این نظر این مثال رو ایشون زده، کل متضاعفان متلازمانی که کان این چنین که در مقام تنزیل هم از هم جدا نشدنی باشم، کل متضاعفان همونطوری که در متضاعفان از هم جدا شدنی نیستن، اگر متلازمان دیگری در جای دیگری بود این چنین، بله این آثار برش یترتب لشدت الملازمه. این کل متضاعفان مثال برای جریان استصحاب در یکی و ترتیب آثار دیگری نیست، و الا در مورد متضاعفان اصلا استصحاب شک در بقا نداره. در این متضاعفانی که ایشون خود مرحوم آخوند مثال زد در عبارتش در حاشیه، بله ابوت و بنوتی که ایشون مثال زد، تو مثال زد ابوت و بنوت شک در بقا نداره، ولو در بعضی از مثال‌های دیگر مثل زوجیت که ما عرض کردیم شک در بقا متصوره، ولی در بنوت و ابوت که شک در بقا نداره. شما اگه بخواید به حرف مرحوم آخوند در حاشیه اشکال کنید بگید آقا در ابوت و بنوت که شک در بقا تصور نداره اصلا، حالا چه در بنوتش چه در ابوتش، این اشکال که روشن‌تر بود. این نشان میده که این مثال مرحوم شیخ مرحوم آخوند بالمتضاعفان و به این مثال صرفا مثال در مقام تصویر اینه که ماها وقتی میخونیم یاد بگیریم میشود دو چیزی تو دنیا به همچنین ملازمه داشته باشد که لا یمکن تفکیک بینه و ما حتی در مقام تنزیل، ولی نه این که این مثال برای استصحاب باشه. پس ایها الناس حالا به این بیانی که ما گفتیم با استصحاب عبوت یترتب برش آثار بنبوت هم، نه، اولا اون خودش استصحاب داره، ثانی اصلا شک نداره. بله، مثالی که ما اضافه کردیم تطفلن در بین کلام، مثال رو بردیم رو زوجیگر که قابل شک، متضاعفانیست قابل ارتفاع، پس بنابراین قابل شک آیا طلاقی در این بین واقع شده یا نشده. البته باز شک در هر دوست، هر دو استصحاب دارد، اون اشکال اول درش محفوظ، ولی لااقل شک درش هست. پس میبینیم این مثال مرحوم آخون خارج عن الکلام، شما کلی حرف رو ببینید. بحث این که متلازمانی باشن که یعد در عرف تعبد به عهده ما تعبدن بالآخر، این چنین با هم تلازم داشته باشید، اون وقت شد دو بیان، تعبد به عهده ما تعبدن بالآخر یک، یا نه اثر و کل منهما اثرون لهما، اون بیان دوم. به کجا؟ نه این اشکالات ایشون برد بیانشون رو متضاعفان. نه این طور نیست. حالا نه اینجا کثیرم ما در این متلازمان دیگر یکی حالت سابقه دارد و دیگری ندارد.
باید این دو تا متلازم یقین پیدا کنی که حسن
بودن هر دو، نه حالت سابقه، نه حالت سابقش رو یکی یقین دارم دیگری ندارم، یکی شک دارم دیگری ندارم.
شک اصلا ملازمه دارن یا ندارن؟
نه ملازمه دارن، متلازمان. حالا اجازه بدید میبینید
فهمید متلازمان با یقین داره هم یه هست هم هست یه شک
حالا میبینید. حالا اجازه بدید، این اشکال مرحوم آقای خویی و میبینیم خب این اشکال لایت. اما حالا میبینیم خودمون سراغ حرف مرحوم آخون. مرحوم آخون در جواب اون اشکال در حاشیه اولا جواب داد به این که یکفی در اون مواردی که این چنینه و بعد بقیه ینزم و الیها به عدم القول بالفصل. اینجا جایی نیست که ما بتونیم از عدم القول بالفصل استفاده کنیم. بحث عدم القول بالفصل یه جایی یک مسئله یه قسمتی اگر چنانچه دلیلی ثابتش کرد و اجماع هم داریم بر اتحاد، یعنی عدم القول بالفصل بین این مورد و فلان مورد، این عدم القول بالفصل کنه. میخواییم با این مطلب تتمیم کنیم این دلیل را در اونجا هم و بگیم مشابه این دلیل و امثال اینها در دست این افراد بوده که در اون مورد رو هم گفتن و فرقی بین اینجا و اونجا نگذاشتن، کشف میکنیم به این وسیله دلیل این چنانی در دست فقها بوده یا اصولیین یا هر موردی. بس عدم القول فصل رو اجماعه، حجیتش از باب کشف از قول معصوم و رضایت معصومه، یه دلیلی در اختیارشون بوده که اینا این از او درک میکردن. این بحثا مال اونجاست، اما مسئله ما که داریم یک بحث قاعدهی بحث میکنیم، ملاک بحث اینجور. اینجا جای عدم القول بالفصل کشف میکنیم از چی؟ حرف شما مثلا انتم در بعضی از موارد لایت مدر، بعضی دیگرش عدم القول بالفصل. یعنی چی؟ اونا درست توجه به این قاعده نکرده. این استثنائیست که شما تازه دارید در میارید، از چی میخواید کشف کنید؟ حالا اون کار ببین، اون رفت قاعده، نه به عدم القول بالفصل. بنابراین اینجا جای استدلال به عدم القول بالفصل نیست. این یک. ثانیاً در جواب سومتون آمدید میگید تلازم به حدی است که اثر یکی یعد و اثر لهما، اصلا این دوتا یه چیز دیده میشه. این حرف شما در مقام رفع اشکال از اون بیان اولتونه، اما کاملا با اون بیان متخالفون، متحافتون. در اول بیانتون میگید دو چیز متلازمون و تلازمش به جوری است که یعد و تعبد به یکی تعبد به دیگری، معناش اینه که میفهمه دوتان اما نمیتونه جداش کنه در ترتیب اثر، در تعبد با اینکه میفهمه دوتان. اما این حرف اخیرتون میگید نه، یکی میبینه دوتا نمیبینه. یراهما لحاظهما شیئن واحدا، این دقیقا متخالف با اون حرفی که اولش گفت عرف واسطه رو این چنین میبینه. این تعبیر خود مرحوم آخوند رو بگیریم و اون این که در اول عبارتش میگه یورسل ملازمه بینهما فی مقام تنزیل عرفن به حیث کان دلیل و تنزیل علا احدهما دلیلا علا تنزیل الاخر، اول و آخرش مفروض دلیل بر هر دو. اینجا عبارت اخیر که میرسه یورس و این که یراهما شیئا واحدا، شد دو بیان مختلف. این بیان آخر یه چیز تازه‌ای شد غیر از اون بیان اول. بله، یرا هما شیان واحدا، هما رو ما داریم میگیم، اما او شیه که انه عرف یکی میبینه. نه، ما داریم میبینیم دوتا به دقت العقلیه، ولی عرف یرا هما واحدا، یرا هما ولل به قول خود مرحوم آخون هم یکی ببیند هم دوتا، این که میشه احول العینه. مرحوم آخون از یه حرف هم میزد سابقا، نه نمیزنید اینو، این دوتا هم فرق داره. این دوتا شما تا به حال تحلیل نشده بود فرق بین این دو عبارت رو درست توجه نمی کردی تا بگی اونجا هم همینو میگه یا نمیگه. این پس میبینیم این دو کلام با هم مختلف، لذا مرحوم آخون در عبارت کفایه به کلی عوض کرده عبارتشو. حالا ببینیم عبارتی که بایه با عبارت حاشیه بر رسائل تفاوت میکنه. در کفایه عبارت چه اول خوندیم فل جمله، اما حالا ببینیم با دقت کمالا یبعد ترتیب و ماکان به واسطه ما لا یمکن تفکیک عرفن بینه و بین المستصحب تنزیلا کما لا تفکیک بینهما واقعا، اونی که امکان نداشته باشه تفکیکش در تنزیل، او به واسطه ما لعجل وضوح لزومهی له او ملازمتهی معه به مثابت عد اثرهو اثرن لهما. اینجا آمد دوتاش کرد. در حاشیه بر رسائل دومی رو در جواب اشکال اولی گفت، چنه در دفاع از اولی بود، میخواست به اینکه او رو درستش کنه. نه نه، در واقع او درست نشد، یه چیز دیگه شد. در کفایه رسماً این دوتا رو جدا میکنه، دو چیز دو جا، یلحق به خفاء الواسطه، دو مورد دیگر وضوح الواسطه، اما وضوح الواسطه به دو جور دو گونه، یکی این که تعبد به یکی تعبد به دیگری باشد، دیگری به این که عرف یعد و اثرهما اثرن لکل منهما. این دو چیز شد. خب با این مقدمات بحثمون برای فهم کلام مرحوم آخون بود، تفاوت کلام ایشون در حاشیه با متن کفایه و مراد از متن کفایه. حالا اینجا مرحوم مشکینی حاشیه داره، میگه چرا دوتاش کرد مرحوم آخوند؟ این دوتا یکیه و اصلا وقعل غلط فل عباره، یه غلط چاپیه کنه، یه غلط استمساخیه. و حق العباره اینه که اینجور بگه، تعبیر مرحوم مشکینی، کما لا تفکیک بینهما واقعا لعجل وضوح لزومه. این لعجل بیان همون اوله، تیکه دوم بیان تیکه اوله، علت برای اون بیان اوله، او به واسطت ما زائدتون، لعجل تعلیل برای همون بیان اول. و اینجور کنه عبارت مرحوم آخوند رو تصحیح میکنه، برش میگردونه به یه چیز و تصحیح میکنه به این شکل. انشالله فرد شنبه ببینیم که نه، این تصرف مرحوم مشکینی نه مورد نیازه و نه درست، نه به همون شکل دوتاییش مورد بحثه. انشالله شنبه بیاریم.